خالی میشیم تا میگیم گناه کنیم یاد مرگ. ببین میمیری یا بیچاره حساب کتاب داری ها، ولی این دو هفته بعد دوباره خب حالا غیبت. خدا لطف کردن در هر رکعت نماز دارن اینو به ما یادآوری میکنن. در هر رکعت نماز تو از ساکی ها هیچی نیستی، دور بر ندار، من نکن. من تشخیص میدم، من میگم، من تایید میکنم، من. خدا میگه نیم منم نیستی، تو از ساکی هیچی نیستی. تو را از این خاک آوردیم تو این عالم، یه عمر کوتاهی بهت دادیم، برمیگردی تو خاک، قیامت حساب کتاب زندت میکن. تو هر رکعت نماز داره اینو یادت میاره. وقتی من بدونم که میمیرم، بدونم که قیامت هست، یکمی توی اعمالم مراقبت میکنم. دوستان تو حالا موجو دیدین؟ 4 نفر موجو دیدن، خیلی جالبه. من حتما باید صحبت کنم، علاوه بر گردش علمی هایی که بعد از ظهر گفتم شما رو به یه جوب برسونن، سنگ بندازین و یه آمدشگاه رانندگی برین و ایشالله همه تونو حتی اقل بقل یه حوض ببرن با 10 موج درست کنم ببینیم. موج قد میکشه، خم میشه، فرو میریزه و بلا فاصله قد میکشه. موج اینه، نماز ما همینه. ما در نماز نیستیم، در رکوع خم میشیم، در سجده فرو میریزیم و در رکعت بعد بلند میشیم. خدا میگه بنده من، خیلی وقتا فشارهای زندگی کمر تو را خم میکند تو رکوع. آقای فرهنگ، ما درباره رکوع یه چیز دیگه شنیده بودیم. چی شنیده بودیم؟ شنیده بودیم که این خدای آمادم که بار مسئولیت رو بذاری پشت من. دیگه چی شنیده بودی؟ دوستان، ما انسان ها 1000 کار میکنیم به یک دلیل. یکی میخواد با یکی ازدواج کنه، میره بهش نمیدن، 1000 تا کانال میزنه که بالاخره با هم ازدواج کنن. ما انسان ها 1000 کار میکنیم به یک دلیل، خدا 1 کار میکنن به 1000 دلیل. ما وقتی اعمال نماز رو توی روایت معصومین میخونیم، میبینیم برای هر کدوم از حرکات نماز کلی داستان بوده. همین رکوع 7-8 مورد داره، همین دستی که اول نماز میاد بالا چندین مورد داره. پس اگه یه چیزی گفتم بعد 4 دقیقه بعد یه چیز دیگه گفتم، تو اول گفتی این بعد میگی اون. خدا 1 کار میکند به 1000 دلیل. هر کدوم از حرکات نماز، عبارات نماز داستانهایی دارد. خدا میگه بنده من، خیلی وقتا فشار زندگی کمرت رو خم میکنه، رکوع. این فشار اونقدر زیاده 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 که فرو میریزی، با خاک یکی میشی. سجده. نکنه فکر کنی زندگی تمام شده، نکنه فکر کنی دنیا با آخر رسیده. به من خدا تکیه کن بلند شد. کجاش گفته به من خدا تکیه کن بلند شو؟ شما وقتی سر از سجده میخواین بردارید بیستین، چه ذکری رو میگین؟ به حول الله و قوت خدایا، به یاری شما، به قدرت شما عقوم بلند میشن و قعود دوبارم بخوام بشینم به تو تکیه کنم خیالم راحته. یه پیرمردی دستاش میلرزید، رفت دکتر، هر چی آزمایش دادید این سالمه، 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 سالمه. خدا به چونه میلرزیم، سوال جواب آزمایش امتحان، بالاخره فهمید داستان چیه. این درست قضا نمیخورد، همه یکم بیجون بود. گفت پدر جان، برات یه بسته بیسکویت مادر مینویسم، اینو میخری میری خونه یه لیوان چای شیرین درست میکنی، بیسکویتو میدنی تو چای میخوری حالت خوب میشه، دستات دیگه نمیلرزه. پیرمرد گفت باش. بیسکویت مادر آفرید، یه لیوان چای شیرین درست کرد، بیسکویتو زد تو چای، آورد بالا، بخوره بیسکویت شور شد ریخ پایین. پیرمرد قش قش خندید، گفت این خودشو نمیتونه نگه داره، شور شد ریخ پایین، میخواد منو نگه داره. دعای جوشن کبیر یه دعاییست که مال خود 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 خداست، کلام شخص خداست. مفاتیح رو بخونین اول دعای جوشن کبیر، جبرئیل این دعا رو هدیه میکنه به رسول الله. رسول خدا، خداوند این دعا را به شما هدیه کردن. جوشن کبیر کلام خداست. یکی از چیزایی که تو جوشن کبیر میخونین اینه، یا اماد من لا اماد له، ای ستون، ای تکیه گاه کسی که هیچ تکیه گاهی ندارد. خدا میگه بنده من، خیلی جاها کمرت خم میشه، خیلی جاها فرو میریزی، فکر نکن زندگی تمام شده، من تکیه گاه تو هم. به من تکیه کن و بدان هر شکست اگر به من خدا تکیه کنی مقدمه یک پیروزی است. به من تکیه کن، بلند شو، به حول الله و قدرته، به یاری تو، به قوت تو اقوم، بلند میشن دوباره. یه درس نمازه که نکنه شکست شما رو زمین گیر کنه. شما یه آدم مسن رو در نظر بگیرید که اصلا کنترل بدنش رو نداره، میخواد بلند شه بشینه تق میخوره زمین، یه عصا میگیره دستش، به عصا تکیه میکنه، بلند میشه، به عصا تکیه میکنه، میشینه، میگه تا این عصا هست من خیالم راحت. ما میگیم به حول الله و قوت اقوم و قد، خدا به یاری تو، به قدرت تو بلند میشیم، دوباره هم بشینیم چون به تو تکیه کردیم خیالمون راحته. اینم یکی از درسای نمازه. بنده من نکنه شکست رو زمین گیر بکنن. خب از تسبیحات اربعه هم بگذاریم. میخوام بگم نماز داستان آفرینش است. داستان آفرینش. دوستان ما اگه بخوایم برای بچه قصه بگیم چی میگیم؟ یکی بود یکی نبود. آقایین چون تعداد خانوما داره زیاد میشه، باز یه دو سه ردیف میشه بیاین جلو. ممنونتونم، متشکرم. خانوما راحت بخوام بشینم. درود بر آقایونی که سه ردیف بلند میشین بیاین جلو. چقدر تحویلم گرفتم تکون نخوردم. آقایون ممنونم که یه دو سه ردیف بلند بیاین جلو که خانوما راحت بشین. بسیار عالی، ایشالله عروسی بود. الان همه نگه کاش ما بلند شده بودیم. چه دعای خوبی. بسیار دوستان، من اگه بخوام برای بچه قصه بگم اینجوری میگم: یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچکی نبود. نماز هم همینه. ما اول نماز میگیم هیچکی نبود. نگید تو اول این گفت، یعنی گفتی ما هیچی نمیخوایم، گناه نمیخوایم، خطا نمیخوایم. گفتم حرکات نماز هر کدوم چند نکته بر اساس روایات توش هست. اولش میگیم هیچی نبود به جز دست اون آسمان رو نشانه میده، الله اکبر، خدای بزرگی که بسم الله الرحمن الرحیم مهربان بود. نماز داستان آفرینش هست. دوستان میدونین فلشبک چیه تو فیلم؟ فلشبک تو فیلم اینه، کارگردان میاد یه صحنه نشون میده، مثلا یه پیرمرد 70 ساله تو بیمارستان 60 ساله میدونم سرم و لوله و اینا بهش بسته، بعد یه رفعه چششون میبنده نشون میده 40 سال قبل. فلشبک اینه که یه دفعه صحنه برمیگرده به قبل. شما اول نماز قبل از اصلا این الله اکبره و این نشانه رفتن اذان و اقامه دارید. دوستان دین اسلام میگه مستحب است شما اذان رو ایستاده بخوانید، بعد برای اقامه وقتی اذان تموم شد بشینید، سر رو سجده بذارید، یه ذکری بگین، سر رو مهر بذارید، یه ذکر بگین، بلند شین دوباره برای اقامه. پیامبر فرمودن اذان و اقامه مثل دو نقشه ایست که در سور دمیده می شود در قیامت. ما ایستادیم دیگه، می خواهیم نماز بخونیم، موقع اذان الله اکبر الله اکبر الله اکبر ایستادیم، اذان که تمام میشه می رفتیم به خاک. پیامبر فرمودن این مثل نفخه اول سور است که هر موجود زنده ای روی کره زمین وقتی اسرافیل در سور می دمد همه زنده ها می میرند. بعد سرتون از سجده بر می دارید. حالا ببینید برای اقامه پیامبر فرمودن این نفخه دوم سور است که همه موجودات، همه مرده ها زنده می شوند. اول نماز ما یه فلشبک داریم، اذان و اقامه. گفتم نماز داستان آفرینشه. اول نماز اینو داریم، همه زنده هم ایستادن دارن زندگی میکنن، یه دفعه همه میمیرن میرن تو خاک، دوباره زنده میشن همه. حالا یکی بود یکی نبود، یه فلشبکه، یه صحنه رفتیم اول. خب نماز داستان آفرینش است. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون بسم الله الرحمن الرحیم هیچ کس نبود. خدایی که این عالم را آفرید شد رب العالمین، خدایی که آخرت را آفرید شد مالک یوم الدین، خدایی که در عالم زر، نمیدونم از عالم زر چی میدونید، عالم زر عالمی است که روح‌های ما اونجا زندگی می‌کردن، هنوز جسم ما خلق نشده بوده، مثل برزخ که وقتی ما می‌میریم روح ما در برزخ میره، قبل از این که روح ما در جسم ما قرار بگیره روح هر کدام از ما به صورت مستقل در عالم زر بوده. خداوند در عالم زر خودشون رو به بنده هاشون عرضه می‌کنند. آیه قرآن خدا در عالم زر می‌فرمایند الست ربکم، من رب شما نیستم، من پروردگار شما نیستم. اولین موجودی که در عالم شهادت می‌دهد که بله تو خدای ما هستی، قالو بلا، انسان است و مقدر می‌شود انسان اشرف مخلوقات بشه. خب میگید یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. خدایی که این عالم را آفرید شد رب العالمین، خدایی که آخرت را آفرید شد مالک یوم الدین. بعد به رکوع میریم. خدایی که در عالم زر مسئولیت رو بر دوش ما نهاد، گفت من پروردگار شما نیستم، السته به رب بکن، ما گفتیم قالو بلا، چرا؟ خدا گفت بسیار خوب، پس شما لیاقت پیدا کردین اشرف مخلوقات باشید، ما را از خاک آفرید. بعد از رکوع میریم سراغ سجده، داستان آفرینش پله به پله، ما را از خاک آفرید، مهلت کوتاهی برای زندگی به ما داد، ما را برمیگردانه توی این خاک، در قیامت ما را زنده میکنه. همینجوری میریم جلو با سلام و نماز. دوستان، ما در اول هر دیدار به هم سلام میکنیم، چرا سلام و نماز در آخر این دیداره؟ آقای آمونی میگن که بله، آقای جوادی میگن ما تو عرشیم، وقتی میخوایم بیاییم سلام میکنیم به زمینی ها، تعبیر خوبیه. شما چی میخواستیم بگیم؟ خب حالا شما رو شنیدم، شما بگیم مقدمه چینی میکنیم؟ خیلی خوبه. کجاست که هم پیامبر باشد هم هرچی آدم خوبه اونجا جمع باشه، ما بگیم به همه سلام بر رسول خدا، سلام به آدم خوبا، عباد صالح، باریکالله، چطوری؟ جای جز بهشته؟ بهشته، اصلا سلام نماز یعنی ورود به بهشت. رسول الله فرمودن، روایت صریح داریم که چون بعد سلام نماز را بگوید، خدا تمام درهای بهشت را باز میکند و میفرماید بنده من از هر دری که میخواهی وارد شد. یه بار دیگه، نماز داستان آفرینش است. از کجا شروع میشه؟ یکی بود یکی نبود، غیر از خدایش که نبود. مراتب آفرینش رو میگه، خدایی که جهان رو خلق کرد، آخرت رو خلق کرد، در عالم زر بار مسئولیت رو به شما داد، شما رو از خاک آورد، براتون میگردونه قیامت، حساب و کتاب. ما میگیم آخر داستان آفرینش دوستان ورود به بهشته، بهشتی که انتها ندارد. هم مسلمان ها، هم یهودی ها، هم مسیحی ها اعتقاد دارن پایان داستان آفرینش ورود به بهشت است، بهشتی که میری توش و دیگه تمامی ندارد. آخر نماز پایان نماز است، آخر داستان آفرینش است و اول دیدار، دیدار با رسول خدا و هر چی آدم خوبه. از امام صادق علیه السلام پرسیدن یبن رسول الله، معنای سلام چیست که ما در آخر نماز میگیم سلام؟ ایشون فرمودن سلام یعنی امان، یعنی کسی که تسلیم امر خدا بشود در امان است. اول نماز میگیم خدایا تسلیم، اما من اسلحه بگیرم چجوری میگیم تسلیم؟ آخر نماز میگن باریکلا، تو که تسلیم امر خدا بودی بدو برو تو بهشت. از علی علیه السلام پرسیدن علی جان، این که ما بین دو سجده و موقع تشهد و سلام روی پای راستمونو میذاریم پشت پای چپمون، اینجوری میشینیم، مفهومش چیه؟ علی علیه السلام فرمودن راست نماد دهه و چپ نشان از باطل است، یعنی میگین حق بر باطل پیروز است و در سلام نماز این پیروزی مشخص میشه دیگه. برو تو بهشت ببین آدمای حق جاشون تو بهشته. رسول الله وارد مسجد شدن، دیدن یه نفر داره سجده میره، سرشو همچین 2 سانت از مهر آورد بالا، دوباره رفت. دیدیم بعضی رو اینجوری میکنن. من تو فرودگاه بالاتر از اینم دیدم، رفتم تو نمازخونه فرودگاه نماز بخونم، یه آقای تو رکوع بود، از همونجا شیرجه رفت. حالا دیگه این همه راست بشیم و دوباره خم بیم، خیلی زحمت داره. پیامبر دیدیم اینجوری سرشو آورد بالا، دوباره رفت پایین. دو تا نکته فرمودن، گفتن یک، این مثل کلاغیه که به زمین نک میزنه. دو، این اگر بمیره مسلمان نمرده. رسول الله فرمودن من نمیدونم دین این آدم چیه، هر چیزی که هست مسلمان نیست. قابل توجه اونایی که مسابقه میدن تو نماز لایک مس رو اورت نمیدونم چه خبره. سلام نماز دادی پا نشد در رو. دیدین مثلا این پارک ها اینا دختر پسره نشستن 3 ساعت میگه دیگه بریم 5 دقیقه جون مامانه 5 دقیقه بعدم که میخوام خداحافظی کنن این اینوری میره اون اونوری، از 2 قدم میرن بعد میگه دلم برای تنگ میشه. ببین بردم اونا واسه قرضی بازی هاشون از این عدو ادفارا در میارن، ما با خدا داریم حرف میزنیم، سلام نوزه سلام علیکم تو برکاتو تا مجلی بابا بشین یه 2 دقیقه. بعضیا بعد از نماز خودشونو کتک میزنن، دیدی؟ سلام نمازو میدن، بعضیا کیسه میکشن سلام نمازو که میدن اینجوری، بعضیا پشه میپرونن همینجوری کله هم که ما شلوم بار بار. آقا چیکار داری میکنی؟ نمیدونم ثواب داره بزن آقا. مگه مرغ مقلدی تو؟ از امام صادق علیه السلام پرسیدن که یبن رسول الله جریان این چیه؟ ما آخر نماز کله تکون میدیم دست بالا پایین میکنیم. دوستان فرض کنیم من تو خیابون دارم میرم، رفیقمو تو پیاده رو میبینم، دستمو بلند میکنم، این یعنی چی؟ یعنی دارم بهش سلام میکنم. امام صادق علیه السلام فرمودن فرشته ای که کار خوب شما را می نویسد سمت راست شماست، فرشته ای که کار بد شما را می نویسد سمت چپ شماست. وقتی نمازتون تموم شد دستتون رو به نشانه سلام تا کنار گوشتون بیارید بالا و فقط به سمت راستتون نگاه کنید، سلام بکنید بر فرشته ای که در راست شما. این عمل خوب شما رو ثبت کرده، این چیت بال بال میزنه. فرمودن در نماز جماعت یک بار سلام کنید به راست، یک بار به چپ. سلام کنید به بندگان مؤمنی که چپ و راست شما نماز خوندن، عبادت خدا رو کردن. و امام صادق علیه السلام فرمودن امام جماعت حق نداره این کارو بکنه، امام جماعت فقط همون به سمت راست، چون در چپ و راست امام جماعت کسی نماز نخونده، پشت سرشن، ایشون فقط به همون فرشته. شما وقتی فلسفه ها رو بدونی خیلی نماز به دلت میچسبه. سلام و نماز بدی خب دمت گرم، نوشتی باری کلا بازم بنویسی ها، انقدرم ذوق میکنه آخ جون بنویس. بسیار یه چیزایی رو باز با اجازهتون حذف کنیم. چرا چرا نماز عربی بخونیم؟ آن خیلی باحال هم نمیشه. مگه ما عربی؟ و بایسته بگو به نام خدای بخشنده مهربان و شکر و ممنون و آفریدی و دمت گرم، همچون فارسی بگو بری جلو. دوستان چیزای مختلفی گفتن، نمیدونم زبان متحد مسلمین است، قرآن عربیه، نمیدونم چیه زبان پیامبره، ولی اینا خیلی به دل نمیچسب، قبول داریم؟ دفاع جانانه ای نیست واسش. دوستان دانشگاه های دنیا هر سال رتبه بندی می شوند، یه گروهی هستن در آمریکا که همه جهان اینها را قبول دارن، هر سال رتبه میدن، میگن این دانشگاه در میان تمام دانشگاه های جهان جایگاهش اینه. مثلا دانشگاه تهران سال 2004 میلادی رتبهش بین تمام دانشگاه های جهان بود 2300، سال 2005 میلادی رتبهش بود 2000، سال 2006 میلادی رتبهش شد 1500، سال 2007 میلادی که حالا 2008 هنوز باید بیاد تا اعلام بشه، سال 2007 میلادی اعلام کردن دانشگاه تهران 503 است رتبهش، یعنی حدود 1600-700 رتبه جهانی در عرض 3 سال تونست بین دانشگاه‌های جهان خودشو بکشه بالا. تو آمریکا هم کسی عاشق چشابری ما نیست که بگن حالا امتیاز بدیم بهشون، نه، بستگی داره به کارهای علمی، تحقیقات، پژوهش‌ها و و و. دانشگاه‌های جهان هر سال رتبه بندی میشه. دانشگاه هاروارد آمریکا 7 سال پیاپیه که به عنوان دانشگاه رتبه 1 جهان شناخته شد. 7 سال است که هیچ دانشگاهی از هاروارد آمریکا سبقت نگرفته. ورود به هاروارد بسیار سخته، واقعا نخبه های دنیا میرن، از 10-20 فیلتر علمی شما باید عبور بکنید. و اینو براتون بگم که 3 سال دانشگاه هاروارد یه قانون جدید گذاشته که تا قبلش این نبود، که هر غیر آمریکایی در دانشگاه ما پذیرفته بشود از اون تعهدی میگیریم که تا آخر عمرت حق خروج از آمریکا رو نداری. یعنی ورود به هاروارد ممنوع خروج شدن از آمریکاست برای هر غیر آمریکایی. تا قبل از 20 سال خیلی از ایرانی‌ها نخبه های ایران رفتن خوندن اومدن یا نیومدن. دانشگاه هاروارد بهترین دانشگاه جهان در 7 سال پیاپی در آمریکا اعلام کرده بر اساس تحقیقاتی که ما کردیم زبان عربی کاملترین زبان جهان است و بعد از زبان عربی دومین زبان کامل جهان زبان فرانسه. زبان فرانسه خیلی به عربی نزدیکه. دوستان من رفته بودم پاریس، برنامه داشتم با اینا انگلیسی حرف میزدم، جاهای مختلف ها گوش میکردم فرانسه جواب میدادم. میگفتم شما که میفهمین من چی میگم، خب یه چی که بگین من بفهمم. میگفتم زبان ما دومین زبان جهانه، تو برو فرانسه یاد بگیر، انگلیسی چیه کلاس نداره، مجبورت میکردم فرانسه یاد بگیری. بهترین دانشگاه جهان در آمریکا اعلام میکند زبان عربی کاملترین زبان دنیاست. حالا اگر ما بخوایم نمازی که با کاملترین زبان جهان خوانده میشود که یه سخنرانی 4-5 ساعته لازمه، من براتون با مثال ثابت کنم چرا زبان عربی کاملترین زبان، بسیار زبان دقیق با جزئیات و ریزکاری هایست، هیچ زبانی اینقدر قشنگ نیست. اگر ما زبانی که با کاملترین نمازی که با کاملترین زبان جهان خوانده میشود رو بخوایم با یه زبان ناقص بخونیم، قطعاً آنچه که میخوانید درست نیست. زبان کامل رو نمیشود به زبان ناقص ترجمه کرد. حالا اصلا بذارید ترجمه کنیم، نماز رو ترجمه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله، الله رو دوستان ترجمه کنن ببینم نمیشه؟ یه ترجمهش نمیشه است. دوستان الله رو میگن خدا، مثلا پروردگار. دوستان من یه مثالی رو رفته بودم منزل آقای قرائتی، گفتم آج آقا من اینا رو میخوام من نماز به مردم بگم. این مثال رو که زدم اینقدر این بند خدا خندید، گفت اینو حتما تو کلاسات بگو. البته مثال از خودمم نیست، توی کتاب یکی از بزرگواران اصفهانی خوندم اتفاقا، آیت الله ارباب، که سالها پیش زندگی کردن، ایشون در فیزیک مسلط، ریاضیات مسلط، شیمی مسلط، یا اوجوبه‌ای بوده. من تو کتاب ایشون خوندم. فرض کنید که اسم بقال سر کوچه ما حسن آقاست. حسن اسم عربیه یا فارسی؟ عربیه. منم میخوام برم پنیر بخرم، میگم مگه ما عربی چی حسن آقا؟ ایرانی صداش میکنم. میرم تو مغازش میگم زیبا پنیر داری؟ اینو گفتم آقای قرائتی رفت بنده خدا قش کرد از خنده. من زیبا پنیر داری؟ نه خب زیبا که اسم خانومه. آقا خوشکله، اینم ترجمه حسنه. آقا خوشکله، شما هرچی به حسن آقا بگید غیر از حسن آقا با یه شیشه مشابهه میذاره به حسن آقا، حسن آقا است بس خلا. اگه به حسن بگید، به حسن آقا بگید زیبا، کلی کسر شأن واسش. از کسی که متخصص زبان عرب و فارسیه باید بپرسید شأن کلمه الله اینه، شأن کلمه خدا اینه. شما وقتی به الله میگین خدا، کلی کلاس الله رو آوردید پایین. بسم الله الرحمن، رحمان رو میخوان چی معنا بکنید؟ بخشنده، کی گفته همچین چیزی رو؟ این ترجمه ها غلطه. خدا رحمت کنه آقای مطهری رو. ایشون فرمودن کلمه رحمان در زبان فارسی هیچ معادلی ندارد. چون مترجمای ما دیدن معادل واسه رحمان پیدا نمی کنن، گفتن بخشنده، ولی واقعا بخشنده نیست. رحمان یعنی خدایی که لطفش، فیضش مدام به همه میرسد، به درخت، به سنگ، به دیوار، به گربه، به انسان، به کافر، به یهودی، به بیدین. خدایی که لطفش رو از هیچ کس دریغ نمی کند، لطفی که مدام می آید و هیچ وقت قطع نمی شود. این که شما نفس می کشی چون خدا رحمانه، این که نفست بر می گرده چون خدا رحمانه. چجوری می خواهم با یه بخشنده سرتش رو به هم بیاریم؟ الحمدلله رب العالمین. رب رو چی معنا میکنیم؟ خدا پروردگار، الله هم خدا پروردگار. دوستان رب در زبان عربی معانی بسیار زیاد و گسترده ای دارد. رب یعنی پروردگار، بله. رب یعنی صاحب تمام و کمال. من وقتی به خدا میگم رب، یعنی کسی که صاحب من